عرض کردیم که عقیده‌ای که بر اجزای آن شده یکی از عقیده اجماع از ادعای اجماع کردن در این که اگر به اماره و حجت عمل کردید و بعد کشف خلاف شد اجماع قائم است در این که اعاده و قضا واجب نیست. بعضا گفتم که کارو بذاریم بالاتر، اصلا اجزا ضروری مذهبه، اجماع یعنی فقط فتوای علماست، علما برای این مسئله اتفاق نظر دارن. بعضی ها کار بالا گذاشتن گفتن نه تنها اینکه علما اتفاق نظر دارن بلکه ضروری دین به حساب میاد، ضروری مذهب به حساب میاد. از تو کوچه و بازار از هر کی بپرسی و بگویی که شخصی به حجت عمل کرده و آنچه که بر او وظیفه بوده عمل کرده، بعد حالا خودش هم مقصر نبوده و خودش مقصر نبوده ولی بعد کشف شده از که آنچه که عمل کرده خلاف دستور بوده، همه میگویم که خب این به وظیفش عمل کرده، بیچاره چیکار کنه دیگه، به وظیفه عمل کرده. این احتیاج به عالم و علم نداره. از مردم کوچه و بازارم سوال کنی یعنی آقا وقت به وظیفش عمل کرده، از حالا به بعد باید به این وظیفه جدید عمل بکنه. این دو تا چهار تا ضروری. مرحوم آقای قومی استاد محمد تقی تو کتاب مرام منهاج الصالحین شما فرمود که این چه اجماعی که شما ادعا میکنید با این همه اختلافی که در مسئله هست، با این همه قیل و قال بازم ادعای اجماع؟ اول که این اجماع منعقد نمیشه و از صغر میگن به خاطر اینکه در این مسئله بسیاری از علما مخالفن و قائل به اجزا نیستن. ثانیاً مقابل این اجماع داریم، از عامه عامدی، از خاصه عامه. این دوتا عامدی گفتم اشتباه لفظی بود، از خاصه عامه و عمیدی ادعای اجماع کردن بر این که اگر کشف خلاف شد مجزی نیست و باید دوباره عمل را انجام بدهد. ثالثاً در فرض اینکه اجماع ثابت بشه، اجماع اینجا نمیتونه به عنوان یک دلیل مستقل قد علم کنه، لعله که این اجماع مستند مجمعین همون وجوهی بوده که در شبهای گذشته به عنوان دلیل ذکر کردیم. خب این بیانی که ایشون کرده در رد اجماع قابل خدشه نیست، چون اجماع در جایی مطرحه که ما دلیل دیگری نداشته باشیم و همینطور هم که ایشون فرمان با وجود مخالف در مسئله اجماع منعقد نمیشه. به حرف تمام ما میپذیریم و این را اجماع را به عنوان دلیل مطرح نمی کنیم. ضروری دین هم اینطور نیست که مسئله ضروری دین یا ضروری مذهب باشد.
استاد اجماع این که گفتیم مدرسه چجوری رد
کنیم؟ ما این اجماع اولا که در صغراش گیر داریم با وجود مخالفت بسیار از علما، از جمله خود آخوند مثلا در اماره قائل به اجزا نیست، شیخ قائل به اجزا نیست، با وجود مخالفت علما چطور اجماع منعقد میشه؟ در اصل صغرای نقاد اجماع اشکال داره. بر فرض که این اجماع منعقد بشه معارض دارد، علامه حلی ادعا کرده اجماع بر عدم اجزا، اگر از این مرحله هم بگذاریم، اجماع در صورت حجت است که مدرکی نباشه. این ادله‌ای که بعضیش را در شب‌های گذشته مطرح کردیم، بعضی را امشب مطرح می‌کنیم، ممکنه دلیل کسانی که قائل به ادعا هستند این ادله باشد. اون ادله دلیله، اگر دلالت دارد خب میپذیریم، دیگه احتیاج به اجماع ندارد. اگر دلالت نداشته باشد و اون ادله رد بشه، مدرک این اجماع باطل بوده. اجماعی که مدرکش باطل بوده چگونه میتواند کاشف از رأی معصوم باشه؟ مطلب تمامه. پنجمین دلیلی که اینجا مطرح شده سیره متشرع هست و در مبانی منهاج الصالحین مبانی قومیه، ایشون این ادله رو مطرح کرده و رد کرده.
ضرورت
چی پنجمین؟ ضرورت وقتی که علما توشون اختلاف باشه مثلا میشه ضروری دین؟
اصلا میشه ادعای ضرورت
کرد
در این
گونه مسائل؟ حالا اون آقا چه میخواد ادعا کنه؟ ادعا کردن که کار نداره. من ادعا میکنم که پیغمبرم، ادعا اثباتش مهمه.
نه اصلا میشه در اینجور موارد ادعای ضرورت کرد، بحث علمی یا قاعده؟
چرا نشه؟ وقتی مسئله ضروری باشد، یعنی حکم در شریعت اینقدر مبین و روشنه که مردم کوچه و بازار هم حکم میدونن. حالا شما راه بیفته کوچه و بازار، یه لاغر عیال از عرفه، ازش بپرس من به وظیفه عمل کردم، بعد من گفتم وظیفه اینه، اون نبوده، یه خواب از حال به بعد این عمل کن.
بیشتر میشه سیره موسیقی.
حالا میرسیم به سیره. ضرورت یعنی حق بدیهی باشد، احتیاج به استدلال چیه؟ نباشد. اما سیره عمل رو میرسونه. حالا میرسیم به سیره مطلب. دلیل دیگری که مطرح شده به عنوان دلیل پنجم گفتم که سیره متشرعه هست. بر این که اگر شما عمل کردید یه اعاده بر شما نیست و قضا هم بر شما نیست. فواقعا این طوره که در مواردی که فتوای مجتهد متبدل می شود، خب تبدل فتوای هم چه؟ یعنی مجتهد فهمید فتوای قبلیش طبق موازین نیست. مثلا به عموم فتوا داده بود، حالا یه دلیل خاصی پیدا شد که باید دست از اون عموم برداره. خب میفهمه فتوای قبلی طبق موازین نبوده. البته اون فتوای قبلی فحصش کامل بوده ها، اون فحص رو کامل کرده، منتها حالا تو جشن جدیدش کامپیوتر اومده میزنه جستجو میکنه چیزی که اون وقت مثلا دو سالم دنبالش گشته پیدا نکرده، حال پیدا کرده. اون حجت بوده از زمان خودش بر خودش و مقلدینش، حالا میبینه که یک مقیدی مخصصی هم در کاره. پس اون تو وقت خودش طبق موازین بوده، این یکی هم در وقت خودش طبق چیه؟ موازین تبدل رأی شده. یا اینکه از مجتهد تقلید میکرد و مجتهد از دنیا رفت، یا مجتهد دیگر اعلم از او شد، یا فهمیدی که این مجتهد مثلا مجتهد جدید اعلم است و شما خیال میکردی فحصت کردی ها. این همه اینا متقرر، این رو باید تو ذهنمون باشه که اون اماره قبلی چه بوده؟ حجت بوده، کم و کاستی در ظرف خودش در حجیت نداشته. حالا اماره جدید قائم میشه. سیره متشرع اگر مراجعه بکنیم، فتاوا رو مگر یادتون باشه ما آوردیم که از فتاوای آقایون هم استفاده میشه که در زمان تبدل رأی مجتهد، یا اینکه مجتهدم را از دنیا رفت به مجتهد جدید من مراجعه کردم، یا اینکه مجتهد قبلی آلزایمر گرفت شرایط رو از دست داد، من مجبور شدم به مستعد جدید مراجعه کنم. در تمام این موارد آقای قائل به چی هستن؟ هستن متشبعه هم قائل به اجزا است. حالا ببینیم اشکال ایشون وارده یا نه. حالا میرسیم اشکال ایشون هم همینه. بذار جای من اشکال ایشون رو بگم، اگر غیر اشکال ایشون اشکال داشتید مطرح کن. ایشون میفرماد که اگر در یه موردی سیره بود برای اینکه اونجا قضا نیست، ادا واجب نیست، دلیل نمیشه که در تمام موارد اجزا باشد. بودن سیره در مورد خاصی این سبب نمیشود که ما بگوییم در تمام موارد تبدل و در تمام موارد کشف خلاف چه سیره هست. خوب دقت بجن، ما اینجا را رنگی کردیم. خب پس این مطلب اول. حالا برفرض که سیره باشد، ممکنه این سیره همونطور که مرحوم شیخ مفرم شیخ انصاری در وقتی بعضی از سیره ها ناشی از لاوبالیگری مردمه، بیمبالاتی مردمه. یادتون باشه تو بحث معاتات مرحوم شیخ میفرمود که بعضی ادعا کرده بودن که سیره بر اینه که معاتات مفید ملکه. مرحوم شیخ فرمود که بعضی از سیره ها ناشی از بیمبالاتی مردمه، اینکه مردم برای دین اهمیت قائل نیستن. پس اول باید سیره معلوم بشه که این سیره سیریست که ناشی از تشرع مردمه، تدین مردمه. شرط حجیت سیره صرف وجود سیره کافی نیست، و سیره ناشی از تشرع مردم باشه، تدین مردم باشه. یک. دو، این خودتون هم گفت سیره متشرعه، یعنی سیره کسانی که پایبند به دین هم، یا اون سیره مثلا مسلمینه. حال ممکنه در سیره مسلمین پایبندی به دین نباشه. من نه بحث اوغلا را حالا کار نداریم اینجا به فرنه، بحث اوغلا هم سیره متشرع
این سرک عبادات معاملات
متشرعه شرط. چرا متشرعه؟ وقتی که دیدن به شاره بعض از معاملات و امضا میکنه، بعض رو امضا نمیکنه، اگر بخوان اعمالشون بر طبق دین باشد باید نگاه بکنن شرایط که شاره گفته مراعات کنن. اون یه بحث دیگه ایست که خود تأسیسی نیست، امضاییست. خود همین کلمه امضایی به این عمل منتصب به چه بشه؟ شرع او خوب لغو احل الله باید میگه احل الله باید منتصب به شارع بشه. از در سیره متشرعه خودش افتاده که اول باید این سیره بین مردم رایج باشد، ثانیا این سیره و این بنای عملی از جهت چی باشه؟ تشرع دینشون باشد. ثالثاً این سیره مستند به فتوا نباشه. ممکنه مردم به یک فتوایی و فتوای علماشون بر طبق این فتوای علماشون سیره برشون حقق شده باشد و دارن عمل میکنن. لذا ما در صورت میتونیم یه همچه ادعایی میکنیم که این سیره بره تا زمان معصوم. وقتی سیره تا زمان معصوم شد و متصل به زمان معصوم شد و در مرعا و منظر معصوم اون توانی و اون سیره بود و شارع هم که یدش باز بود برای جلوگیری از اون سیره و منع ردعی نکرد، معلوم میشه که اون سیره چیه؟ دلیله. شارع راضی بوده که منع نکرده و این بهترین دلیل میشه، چون که اگر از سیره خصوصیات رو داشته باشد دلیل قطعی بر حکم میشه. دلیل ظنی نیست. با این مقدماتی که شیدید انسان قطع به حکم الله پیدا میکنه.
استاد ببخشید، اگر کسی اشکال میکنه به این اشکالی که ایشون کرده و اونی که نه تنها شعار مقدس برده نکرده بلکه تصریحات خود حضرات معصومین مثل امام صادق علیه السلام که متشرع گفتن به امثال زراره محمد ابن مسلم مراجعه بکنید، این نشون میده این سیره وجود داشته، به خصوص نسبت به قضا که اصلا اینجا چون شخص وظیفه‌ش رو انجام داد فوت صدقه میکنه تا قضا برگردن. از هم میتونیم بگیم این سیره استمرار داره و متصل هم هست.
از قبل من این مقدار اشکالشون رو برزسته در کنم، بعد ببینیم جواب شما وارده یا نه. البته جواب شما قسمتی از جواب ما هم هست. این شما فرمان ببین آقا جان، اصلا سیره تا متصل نشرت شما نمیتونه ادعا کنی که این سیره دلیل و حکم شرعیه. خب اتصال این سیره رو از کجا میدونی؟ اگر واقعا بخواد این سیره متصل باشد به زمان معصوم، یکی از اموری که ما میتونیم کشف کنیم اتصال مهم، اتصال صرف سیره متشرع هم فایده نداره. گفتیم باید سیره متشرع مستند به فتوا نباشد. اگر علما پی در پی اومدن فتوا دادن مثلا 400 سال 500 سال پشت سر هم علما فتوا دادن مونده به یک مطلبی و مردم بر اساس اون فتوا خشون سیره درست شده باشد، این سیره نمیتونه دلیل مستقل باشد. چرا؟ چون سیره مدرکش فتوای مستهده. پس ما از کجا بفهمیم مهم تو سیره اینه که شما احراز کنی این سیره متصل به زمان معصومه. از کجا میتونیم این احراز کنی؟ این که آنچه که در امروز هست مورد ابتلای متشرع در زمان معصوم هم بوده. به ما مبتلا بش هستیم، در زمان معصوم هم بهش مبتلا بودند. اجاره رو ما مبتلاییم، مضاربه رو مبتلاییم و همینطور. حالا شما از کجا میتونی اشکال آقای قمی ها، شما از کجا میتونی بر من اثبات کنی که این سیره متصل به زمان معصومه؟ باید اثبات کنی که این عمل مورد ابتلای اونها بوده، اماره پیش اینا قائم شده بهش عمل کردن، اماره دیگری پیدا شده اومده این اماره رو زیر گرفته و در مرعا و منظر معصوم بوده، معصوم و نکرده، اینا قضا انجام ندادن، اینا اعاده نکردن و امام هم دید و حرفی نه. چون بود که آقا اون چه چه امروز هست اون روز هم بوده، ایشون گفت که اگه اون چه چه امروز هست اون روز هم بوده، میرفتن سوال میکردن که آقای مجتهدی فقیه محدثی اومد به ما خبر داد ما عمل کردیم، بعد یکی که ارجح از این بود اومد به ما خبر داد، حالا آیا ما اعمال گذشته رو انجام بدیم، قضا کنیم، اعاده کنیم یا نه؟ در حالی که شما یک روایت پیدا نمی کنید که دلالت داشته باشد در این که اینا رفته باشند سوال کنند و امام به آنها پاسخ داده باشد. این خیلی دیگه ما پیاس رو داغ کردیم. یعنی مطلبی که ایشون خیلی از مطالب رو توش نبود همونطور که میبینید، ولی از اون طرف از اون طرف اضافه کردیم بهش که جوندار بشه اشکال. خب این اشکال آیا واقعا وارد یا نه؟ ما ادعامون اینه که سیره بوده، متصل به زمان معصوم هم بوده و نیازی برای سوال کردن نبوده. اگر میبینه اول که نیازی نبوده که برن سوال کنند، چون یک امر جبلی و فطریه، که وقتی به وظیفت عمل کردی طبق دستو، ما بین ارباب و رعیت همینطوره، نوکرا الاسل ارباب، ما بین عبد و مولا همینه. وقتی به وظیفت عمل کردی راه و خودش نشون داده بود بهش عمل کردی، این در ذات بندگان نقطه است که این دستور از حالا به بعده، اون دستور تا حالا بوده، این دستور از حالا به بعده، این تو ذات همه ما کابیده. اگر ما طلبه نبودیم و این انقلتا رو تو کله ما نکرده بودن، باور کنید خیلی راحت بحث ازام میپذیرفتیم. حالا برای انشالله اگر ما این سفر منبر رفتیم، برای منبر یه همچی چیزی رو مطرح کنید، نه به عنوان فتوا که مردم خواست شما سوال کنم یه عبدی اینطوری عمل کرده به اون روشی که مولا گفته بود عمل کرده، بعد فهمیده که اون چی که مولا گفته درست به اون رسیده نشده، خود مولا گفته بود به حرف این عمل کنم، اون نتونسته درست حرف مولا رو برسونه، حالا این اومده و عمل کرده. آیا اینجا به نظر شما باید دوباره اون عمل رو انجام بده؟ یه شاهد قوی هم در سر تا سر فقه میاری. ببینید عام را خدا میگه، خاص را امام صادق میگه. خب تو این مدت بود 100 سال 150 سال مردم به عام عمل کردن، حکم واقع عام بوده یا عام مخصص؟ چی بوده؟ آقا مخصص بوده، چون شما معتقدید خاص وقتی که رسید کشف میکنیم از آن اول دایره حب چی بوده؟ مزیق بوده، درسته؟ در مطلق مغیر میگن همین رو نمیگید. در باب تعارض که امام میفرما به ایه ما عملتون من باب تسلیم و سعکم، خب چرا ما نمیگم اصلا؟ آقا ایشون فرما که همچی چیزی نبوده، اگه بود سوال میکردم دو میومد، خب چطوری سوال کنم؟ یه اصلا احتیاج سوال نداره. 100 سال 150 سال حتی نزدیک 200 سال شما ادله خمس رو میبینید، میبینیم ادله خمس از زمان امام باقر صادق به این طرف بحث مطرح شده. پس مردمی که در قبل از این زمان بودن مال حرام خوردن، نمازشون باطل بوده، کارشون مشکل داشته، اجزا چیه؟ اجزایی که خب وظیفه از حالا که مشخص شد از حالا به بعد وظیفه در انجام بده، بلا باید شما بود که تمام اون اعمال که شخص میاد پیش امام علیه السلام، امام عام را گفته و خود عام را میده، امام یه خاص را نمیگید، اومده سوال کرده، عام را از امام شنیده رفته، یه راوی دیگه 5 سال 10 سال دیگه دوباره اومده اون مسئله رو سوال کرده، امام عام را با خاص هر دو را با هم گفته، اون بنده خدا اصلا روحش خبر نداره که این عام یه خاص داره، رفته عمل کرده، امروز میاد با این صحبت میکنه 3 سال پیش رفتم مدینه خدمت امام رسیدم، امام مطلب رو فرمودن، یه منم رفتم امام اینو فرمودن، که عجب پس از حالا به بعد باید این عمل کنه. این که نرفتن اصحاب از امام بپرسن آقا بعد از این که اون خود رو مقید گفتید آیا اعمال گذشته ما اشکال داشت؟ اشکال نداره، ما قضا باید انجام بدیم یا نه؟ اعاده باید انجام بدیم یا نه؟ پدرمون که به اون حب عمل کرده از دنیا رفته، اعمالش رو باید قضا کنیم، برش نیابت بگیریم یا نه؟ این اصلا هیچ سوالی نیست. لذا ما نوشتیم که نبودن دلیل بر اعاده و قضا، با اینکه اون چه که امروز اتفاق میفته اون روزم بوده، ما حق و غیر عمل به اعمال و کشف خلاف دلیل عمل اجزا، اجزا که دلیل نمیخواد، همین که دلیلی بر قضا نداریم. تو بیان آیینی هم بود که من از کجا میدونم واقع فوت شده، حتی اونجا که کشف خلاف به دلیل وجدانی و علمی میشه. اونجا بر من لازم نیست که عاده کنم یا قضا کنم. چرا؟ به خاطر که علم من هم ممکنه جهل مرکب باشه. تازه من به وظیفه عمل کردم. ما یه مثال هم آوردیم، اصلا مثال خیلی میشه بیاریم، اینقدر مثال داریم، هم از جهت روایات، هم از جهت فتوای آقایون، هم از جهت عمل مطلق و مقید و امثال اینها، خیلی میشه روایت بیاریم. حالا یه نمونش رو گفتم آقا اینجا تو نوشته هست، چون بعد این بحثایی که میذارم در سایت در همون عربیش پنج خطه، ولی اینجا ما نیم ساعت عرق میختیم. حسن آقا داره پیاده میکنم، یه بعض وقتا دوازده صفحه هم میشه چیکار میکنه اینقدر حرف میزنه، من خسته میشم بر پیاده کردم. حالا شما ببینید دیگه امر ارضا که بالاتر از امر تقیه نیست. امام علیه السلام فرمود، این که نکته ای که میگم به خاطر اینها، چه شارع میخواست شما به وظیفه عمل کنید، زیاد دنبال واقع نیست، شما به وظیفه عمل کن، به واقع رسیدی فبها بر نعمت، به واقع نرسی به وظیفه عمل کرد. لذا در تمام مواردی که تقیه هست اون از چاس که ادعا میکنن که ما باید واقع رو تحویل بدیم، خب ما اصلا در شارع رو میفهمیم. یه شخصی یک عمری مجبور تقیه کند و نماز رو با وضوع وارونه بخوند، وضوع که اینجوری بگیر بگم وارونه، و نماز رو باید با دست بسته نماز بخوند، باید آمین بگه، 30 سال 40 سال این آقا اومده نماز تقیهی خونده، امروز آزاد شد، یه تقیه نیست. یک روایت شما پیدا نمی کنید که ائمه علیه السلام فرموده باشن دعاله کند قضا بکند. هم از اینا دعب شارع رو فهمید، روش شارع رو فهمید. من هم میدونم اونجا دلیل خاص داره که میگه نه، منطقه اونجا چون این آقا بالعیان میدونه که این نماز باطله، میره سوال میکنه امام فرمد که لازم نیست، از تقیت و دینی و دین و آبایی. اونجا چون یقین داره که این عملش باطله، اما در بحثایی که من شما میکنیم یقین داریم اون عمل باطله، اون عمل طبق این اماره نیست، اما باطل از کجا؟ یه بار هست که شما نماز میخونید به همی فهمید وضو نداشتید، خب این نماز باطل شکی نداره، باید قضا کنید دعا بکنید، اما اگر نماز رو طبق بینه خوندی، طبق امامه خوندی، شعر گفته این طور خوشمان خوندی، یه امر اینجا که سخت‌تر از امر تقیه نیست. و در امر تقیه ما از اینا میتونیم تشخیص بدیم و بفهمیم که روش شارع چی بوده. روش شارع این نیست که بندگان خودش تو سخت بندازه. من بارها شده با دوستان که بحث شده بودم، ببین خدا همونطور که قرآنش حفظ کرد میتونست به پیغمبرش هم بفرماد احکام را از ابتدای کتاب طهارت تا آخر دیات بنویس، به علی میگفت بنویس منظم مرتب، مثل همین توضیح های مسائل که آقایون دارن آلات و روزخایی که سید خدا نمیتونست به پیغمبر دستور بده، تمام آنچه که بشر احتیاج داره منظم و مرتب بنویس، و بعدم همونطور که قرآن را حفظ کرد اونم حفظ کنه، نمیتونست. چرا نکرد؟
کتابش که هست جمعی که
میگه خب جای دست من و شما نرسید،
همون میگم هست، میگه نرسید یه هست دیگه.
خب پس میتونست، حتی جهر و جامعه راجع به این احکام نیست، چیز دیگه راجع به مقیبات هست و خلاصه ملاحم و امثال اینا، حالا وارد اون بحث من نمیخوام بشم، زیدین این اتونم برچون اشکار اشکار کنم تمامش کنم. اونی که ما هم بیم اینه که شارع میتونست واقع رو به من برسونه همانطور که قرآن رو رسوند. قرآن از ابتدا تا انتهاش بارها هم عرض کردید از جانب خدا اومده، تحریف و تبدیلی در قرآن اتفاق نیفتاد. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. به پیغمبرش هم گفت که اگر بخوای چیز اضافه بکنی کم بکنی چی؟ لغت اعنامن هم و شارک نمیزن. اگه بخواد حفظ کنه پس میتونه، عرضش رو داشت، قدرتش رو داشت، ولی چرا نخو کرد؟ میخواسته که بشر به همون طریق عادی پیش بره، ببینه لنفتن هم باز امتحان میکنه، فقط حال امتحان کنه که آیا شما وظیفه عبودیت و بندگی رو انجام میدید یا نمیدید. راهای رو مشخص کرد. امام صادق بود، پیغمبر گرفتار خلفا بود، امام صادق علیه السلام نمیتونست یه کتابی بنویسه. نه از هیچ کدوم از این یازده بزرگواری که دستشون به حرفا مردم باشون تماس داشتن، حالا با امام زمان با خیلی حال پدا تماس به اونگونه نبوده، این یازده امام نمیتونستن یه کتاب بنویسن در اختیار شیعه بذارن. این صحیفه سجادیه. خب از اینا چی میفهمیم؟ میفهمیم که شاعر میخواسته به همون روشی که عوام عامه عمل کردن و علماشون، به همون روش هم شیعه پیش بره، و اون چی که مهم بوده اینه که عبودیت و بندگی رو چیه؟ ببینه هست یا نیست. اینو من تمام کنم. شاید این که سوال نکردم بندگان از حکم حدود و تودد به خاطر اینکه اون سیره عقلانیه هست، بر این که اگر عبد به وظیفه خودش عمل کند یه چیزی برگردنش نیست، و عقلا اینطور فکر میکنن که آنچه که وظیفه بود انجام دادیم، از حالا به بعد وظیفه چیز دیگر است. یه مثال هم اینجا زدیم، مثال عقلایی. اگر دولت یه قانونی رو مجلس بهش بدهد و دولت به این قانون عمل کند، بعد مجلس تفسیر هایی به اون قانون بزنه، آیا اون قانون ما سبق رو هم شامل میشه یا نه؟ میان از حالا به بعد برای امور مادی هست، بحثه انتخاباتی هست، میخوایم خلاصه رأی جمع بکنیم، بیان بکنم مثلا بازنشستگان از حالا حقوقشون این هست از اول فروردین میدیم، اونا مثلا بحثه سیاسی منشون، ولی قانونهای عادی رو اگر باشد میان از حال به بعد این قانون چیه؟ جاریه. لذا به نظر ما میرسه که این دلیل تام و کامله. انشاءالله ببینیم بیان دیگری هست یا بیان دیگری نیست. با خانده